Fotin. با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط‌خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. فرمانده کل سپاه با اشاره به حرکت نفتکش‌های ایران به سمت ونزوئلا و حضور در این کشور گفت ما مشق اقتدار کردیم. بزرگترین رزمایش اقتدار ما تحمیل اراده و حرکت کشتی‌های ما در دریاهای آزاد از خلیج فارس تا ونزوئلا بود. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه جهش تولید شعار راهبردی که از سوی مقام معظم رهبری برای سال 99 تعیین شده است افزود تولید امروز مهمترین مسئله کشور و تحقق جهش تولید یک تکلیف برای همگان است. حسین مدرس خیابانی افزود آنچه که مسلم است این که همه باید در جهت تحقق شعار سال گام بردارند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا برای تشکیل جلسه شورای امنیت برای نقض حقوق بشر در آمریکا. دکتر محمد رضا مرندی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، از عصر شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار برگزاری نشست فوری این نهاد برای بررسی خشونت پلیس و سرکوب معترضان در آمریکا شده. از نگاه شما و با توجه به آنچه که در منشور ملل متحد آمده، چقدر این درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا میتونه در شورای امنیت مورد توجه قرار بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا کنون هر موقع که در کشورهای دنیا که مخصوصا کشورهایی که مورد حمایت آمریکا و غرب نبودند مثل ایران، موقع ترقی به توقی می‌خورده و حال اعتراض سران این کشورها، رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای اروپایی نسبت به اون و بودیم و مثلا بولد کردن اون و پررنگ کردن اون بودیم و مواردی طرح در شورای مثلا شورای امنیت هم بوده است که حالا مثلا تحریم هایی که علیه ایران هم صورت پذیرفته تحت همین عنوان هست. خب ولی موقعی که یه اتفاقی در خود آمریکا میفته با این گستردگی و با این سطح از خشونت چنانچه در این روزهای اخیر در آمریکا اتفاق افتاده، ما شاهد این هستیم که هیچ صدایی از هیچ کشور اروپایی و غربی بلند نمیشه. در خود آمریکا که خب حالا شاهد این هستیم که رئیس جمهور آمریکا نه تنها به حال توصیه به پلیس نمی‌کنه که به حال مدارا کنه با مردم، بلکه توصیه می‌کنه که با خشونت بیشتری مردم رو، مردمی که حالا اعتراضشون فقط به اینه که چرا خشونت، چرا پلیس خشونت داره و چرا نجات پرستی میکنه،
بله،
و مردم آشوبگری که نیستن، آشوبی انجام ندادن، بیشتر اعتراض میکنن. رئیس جمهور آمریکا این توصیه رو میکند که پلیس که باید سرکوب بشه و رؤسای جمهور و مقامات کشور اروپایی هم هیچ کدوم صداشون در نمیاد، هیچ اعتراضی نمی کنن، هیچ حرفی نمی زنن، در حالی که در مورد مسائل مشابهش بسیار کمتر از این همه سر صدا می کردند و به هر حال اعتراض می کردند و بحث طرح در شورای امنیت رو حالا چه به صورت تهدید مطرح می کردند چه عملی. اما مورد آمریکا هیچ کشوری از این کشورهای به حال عضو دائمی شورای امنیت چنین اعتراضی رو انجام نمیدن، که این واقعا بسیار باعث تعجب هست.
بله،
من اون چیزی که واقعا بیشتر تعجب میکنم این استش که مثلا اگر موارد مشابهی توی کشور خودمون حالا که حالا در سالهای اخیر اتفاق افتاده، مسئولین جمهوری اسلامی به نیروهای انتظامی غالبا توصیه میکنم که با مردم مدارا کنید، و مثلا در حالی که در کشور ما بیشتر اون موقعی که اختشاشاتی صورت پذیرفته اختشاشگران به پلیس حمله میکنن، نه پلیس به اختشاشگر، اما در این کشورها که مردم اعتراض میکنن، اعتراض مسالمت آمیز میکنن، پلیس بی جهت به مردم حمله میکنه، بعد برعکس توصیه مقامات به در حمایت از پلیس است و در اینکه پلیس خشونت بیشتری به خرج بده. و این به هر حال یک مسئله حقوق بشری است که باید در سطح کلان در دنیا به هر حال مطرح و بررسی بشه.
بله آقای دکتر، از نگاه شما این چالش، یعنی موضوع اعتراض‌ها به نجات پرستی در امریکا، چقدر میتونه برای آقای ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 درد سرساز بشه؟
بله، نگاه کنید، من تصریح بکنم، به هر حال من حالا تو فضای مجازی هم این رو با چندین بار به دوستان هشدار دادم که اشتباه هست که این اعتراض ها رو تقلیل بدیم به اعتراض به نجات پرستی.
بله،
البته اعتراض به نجات پرستی هست، ولی اعتراض به مرحال نوع مدیریت حاکم بر کشورهای غربی، حتی اعتراض به مختص آمریکا نیست بلکه کل کشورهای غربی است و نظام سرمایه داری است که ناکارآمد بوده در ابعاد مختلف، از جمله در مسائل مثلا همین بحران کرونا، در که کشورهای رده اول الان درگیر در بحران کرونا آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا هستن، همین کشورهایی که به هر حال بیش از همه ادعای توانمندی و توسعه یافتگی میکنن، در این مسئله اینطور بودن. در حقوق بشر شما میبینید که فرانسه با جلیقه زردها چگونه رفتار کرد، چگونه پلیس وحشی فرانسه برخورد کرد، و این مسئله در مورد آمریکا هم همین جور هستش که این بحث افول واقعا اخلاقی و سیاسی و آمریکاست و حتی اقتصادی و در مسائل بهداشتی هم در حال اینا نتونستن چه بکنن. من فکر میکنم که حالا به حال دو تا راه در مقابل آمریکا در شرایط کنونی وجود داره، یا اینکه همین بحران ادامه پیدا میکنه تا اینکه بالاخره بعد از چند سال آمریکا رو، یعنی رژیم آمریکا رو ساقط میکنه، این یه احتماله، چون در مسائل سیاسی واقعا نمیشه دقیق آینده نگری کرد. یا اینکه این اتفاق نمیفته اما این مسئله برگشت ناپذیره، یعنی به هر حال این جنبش در این مرحله سرکوب میشه اما مانند یک استخوان در گلو باقی میمونه.
بله.
و در مراحل بعدی در مثلا این خودش رو نشون میده و قطعا نه فقط آمریکا، به کشورهای دیگر اروپایی و نظام سرمایه‌داری در غرب گسترش پیدا خواهد کرد.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر مرندی، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به درخواست اتحادیه آزادی مدنی امریکا برای تشکیل جلسه شورای امنیت برای بررسی نقض حقوق بشر در این کشور. آقای دکتر مرندی، کارشناس محترم اصل بنومن، در این بخش گفتگوی با ما همراه بودید. ما همراهان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و سایر رادیوهای رسانه ملی رو شنوند باشید. ساعت 19:12 است. از زن شنونده افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط پردگی با شما همراه هستیم.
اقتصاد بدون خط پردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص اصلاح سیاست‌های خصوصی در کشور می‌خوایم صحبت بکنیم، با توجه به خب تغییراتی که در ترکیب مجلس رخ داده و خب وعده هایی هم که به حال منتخبین ملت در مجلس مطرح کردن در مورد پیگیری مباحث اقتصادی. آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. البته آقای دکتر حیدری کرد زنگنه هم در دوره مسئولیت سازمان خصوصی کشور رو هم عهده‌دار بودن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض و سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری و همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که در این بخش گفتگویی ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر، خب در سالهای اخیر انتقادات زیادی به مسئله خصوصی در کشور مطرح شد، یه سری گزارش هایی هم منتشر شد و در دستور کار نهادهای نظارتی هم قرار گرفت که در قالب خصوصی بخشی از اموال بیت المال چوب حراج بهش زده شد و متاسفانه اون نگاهی که در قانون بهش توجه شده بود که ما بتونیم از طریق خصوصی دولت رو کوچیک بکنیم و به حال یک بخش خصوصی قدرتمند رو از طریق این سیاست و اجرای این سیاست تجربه بکنیم رو متاسفانه نتونستیم به خوبی انجام بدیم. از نگاه شما با توجه به به هر حال شرایط که این روزها با تغییر در ترکیب مجلس رخ داده و انتظارات که جامعه داره، باید مجلس چه ریلگذاری های جدیدتری رو در مسیر خصوصی‌سازی در کشور انجام بده؟
جناب آقای عسکری، من ابتدا با عرض معذرت اصلاح کنم، چوب حراج به خصوصی‌سازی زده نشد.
من تعبیر برخی از گزارش‌ها رو گفتم، نظر خودم رو نگفتم.
بله، این خدمتتون متعرض عرض کنم که قانون سیاست‌های کلی اصل 44 یه قانونی بوده که بر اساس سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن، بر اون اساس این قانون در حقیقت تصویب شد و 10 فصل و 92 ماده بود. ولی متاسفانه از همون سال اول خود مجلسی ها اومدن انحراف در قانون درست کردن.
بله.
یکی از انحرافاتی بوده که در قانون بودجه درست شده و مرتب بعضی از مواد قانون در حقیقت اومدن نسخ کردن و تغییراتی در قانون به وجود اومده. مسئله دوم اجرای قانون هست. ما در کشور ما مشکل قانون نداریم، مشکل نظارت بر قانون داریم، مشکل اجرای قانون داریم.
بله.
این قانون 92 ماده ای را با اطمینان عرض می کنم شاید 30-40 مادهش بیشتر اجرا نشده و اکثر مواد قانون اجرا نشد. هدف از این قانون این بود که بخش خصوصی توانمند بشه، دولت در حقیقت از بار مالی و مدیریتی دولت کاسته بشه، دولت به هر حال طوری بشه که بره برگرده به سیاست گذاری، به نظارت، به بحث حاکمیت و امور تصدیگری را دولت به مردم بده، به بخش خصوصی بده. ساختار دولت قرار بوده در این قانون اومده که اصلاح بشه. متاسفانه وزارتخونه ها و حجم دولت و ساختار دولت هیچ تغییری نکرده. شما لازمی فرمایید که ببینید که در حقیقت همون بزرگی دولت در حال حاضر وجود داره. بخش رقابت که در حقیقت حدود بیش از 40 ماده این قانون مربوط به رقابت، شورای ملی رقابت هست و اون کاری که باید جلوگیری از انحصار بشه در قانون متاسفانه انجام نشد. همین سهام عدالت که ملاحظه می‌کنید 10 سال تمام که قانون باید از سال در حقیقت 79-80 این آزادسازی طبق قانون قبلی قانون فعلی باید انجام بشد که 10 سال بین دولت و مجلس پاسکاری شد و سهام عدالت تا مقام معظم رهبری وارد عمل شد و در حقیقت اومدن که در حال حاضر میبینیم که آزادسازی سهام عدالت انجام شد. سرمایه گذاری هایی که پیشبینی شده بود در ماده 7 قانون که باید در حقیقت ستادهای سرمایه گذاری که ستادهای سرمایه گذاری استانی، ستادهای سرمایه گذاری ملی کمک بکنن به سرمایه گذاری که در حقیقت اشتغال کشور رونق بده متاسفانه خوب عمل نشده و خیلی خیلی بخشای دیگه قانون. اینی که انتظاری که از مجلس جدید هست که واقعا فقط این قانون اجرا بکنه و نظارت قوی رو قانون داشته باشه. قانون به نظر من مشکلی نداره، قانون اجراش مشکل داره و نظارتش مشکل داره.
بله. حالا اون نکته هم که آقای دکتر کرده زنگر من خدمتتون عرض کردم، من به حال بخشی از گزارش هایی که در این عرصه در فضای رسانه منتشر شد رو یه چند جمله‌ایش رو خدمتتون گفتم. خب موارد زیادی میشه، حالا من نمیخوام از این تریبون بگم، ولی خب موارد زیادی وجود داره که به حال اومدن در قالب واگذاری ها و خصوصی سازی ها یه سری از به حال ظرفیت های اقتصادی رو در اختیار افرادی قرار دادن که اهلیت لازم رو برای اون کار نداشتن و شاید مثلا یک دهم یا یک بیستم ارزش واقعی اون به حال بنگاه اقتصادی ارزیابی شده و در اختیار قرار گرفته. اینها از جمله در واقع مفسدهایی بوده که در بخشی از این خصوصی سازی و واگذاری ها انجام شده. آقای دکتر کرده زنگنه، حالا با توجه به تجاربی که حضرت عالی در سازمان خصوصی سازی هم داشتید، آیا در قانون نهادی هم تعریف شده در قالب مثلا یک کمیته یا کارگروهی که نظارت داشته باشه بر روند واگذاری ها و خصوصی سازی ها؟
جواب است کدی، من می‌خواستم همین توضیح بدم. کلا اگر این پروسه و مراحل در حقیقت خصوصی سازی رو از مرحله شاید حدود بیش از 300 کارشناس خبره،
بله،
از کارشناس های مختلف از تأسیسات، ساختمان، ماشینالات و با سازمان خصوصی‌سازی همکاری دارن و هم کارشناس های بسیار خوبی، این شرکتی که میخواد قیمت گذاری بشه میدن. حتی بعضی شرکت ها تا حدود 30 کارشناس، کارشناس های مختلف میرن و قیمت گذاری میکنن. اینا برای اساس آره قیمت گذاری انجام میشه. این بعد از این مراحل میاد در هیئت عامل سازمان خصوصی سازی. در هیئت عامل سازمان خصوصی سازی اینا به این صورتی هست که بررسی میکنن بهترین، واقعا میگم پایین‌نامه قیمت گذاری در سازمان خصوصی سازی وجود داره که با 2 سال با کارشناسان مختلف اینا در حقیقت این پایین‌نامه
تدوین شده.
تدوین شده اونجا میره. اگر بعد از این که در حقیقت تصویب میشه در هیئت عامل سازمان خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی قیمت و پیشنهاد میده به هیئت واگذاری. هیئت واگذاری شامل وزیر دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی هست، رئیس اتاق تعاون هست و وزیر مربوطه. مثلا اگر شرکت نفتی باشه وزیر نفت، اگر صنعتی باشه وزیر صنعت،
بله،
اگر کشاورزی باشه وزیر کشاورزی. اینا تصویب میکنن، تصویب میکنن قیمت رو، تصویب میکنن شرایط اقساط رو، تصویب میکنن اون شرایط توسط هیئت واگذاری تصویب میشه.
درست.
بعضیا فکر میکنن مثلا سازمان خصوصی سازی خودش همینطوری میفروشه. سازمان خصوصی سازی یه سازمان پیشنهاد دهنده است، اصلا تصمیم گیرنده نیست.
خب آقای دکتر، من الان خود حضرت عالی در دوره عرض کردم اونجا تشریف داشتی یا دوستانی که بعد از شما اومدن، متاسفانه سازمان خصوصی سازی نیومد. من خودم الان به عنوان رسانه‌ای برای اولین بار دارم میشنوم که به هر حال سازوکار واگذاری ها واقعا همونطور که اصالی هم به خوبی فرمودید پیشنهاد دهنده از سازمان خصوصی سازی، یعنی اون هیئت واگذاری هستش که حداقل دو سه تا وزیر کابینه درش حضور دارن، اونها تصمیم گیری میکنن. یعنی اگر ما بریم به این سمت که واقعا شفاف سازی بکنیم، این مراحل رو به مردم توضیح بدیم، خیلی از این فضاهایی هم که میان، حالا به حال سیاه نمایی هم میشه در کنار به حال برخی واقعیت ها سیاه نمایی هم میشه، صرفا به پای سازمان خصوصی سازی نوشته نشه. یعنی این وظیفه سازمان خصوصی سازی هستش که اینها رو بیاد به مردم توضیح بده و روشنگری بکنه.
بله، این هم به قول جناب عالی باید اطلاع رسانی بشه، واقعا مردم بدونن اصل قضیه هیئت واگذاری تصمیم گیرنده است. متاسفانه هیچ کس اسم هیئت واگذاری را نمیاره. اونا تصویب میکنن، اونا شرایط مثلا میگن 5 ساله فروش بره، 3 ساله فروش بره، 10 ساله فروش بره، اقساطش اینقدر باشه، قیمت به این صورت باشه. متاسفانه وزیرات چون اونا در هد هستن، اینا میان. همیشه ما عادت داریم میگه تو جنگ فیل ها اصطلاحی هست، میگن این علف های زیر پاشون لر میشه. فیل ها به کسی باشون کار نداره، با اون بالایی ها کسی کار ندارن، میان یه خیلی پایینی ها رو میگیرن.
دقیقا همینطور. حالا با این توضیحی که اصلی فرمودید و این جعبه سیاهش رو شما امروز تو این گفتگو باز کردید، مشخص شد که واقعا باید اون انتظارات و اگر گله‌ای هم هست از هیئت نظارت، هیئت‌های واگذاری باشه.
بله کاملا.
دو سه تا وزرای کابینه هم درش دخیل هستن. من نکته دیگه ای ندارم. اگر شما صحبتی هستش که احساس میکنید باید مطرح بفرمایید در این گفتگو، ما شنونده ایم.
ممنون هستم جناب آقای عسکری، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، متشکریم که در این گفتگو ممنون. با ما همراه بودید. عصر خوبی داشته باشید.
ممنون، تشکر.
خدا نگهدارتون باشه.
تشکر.
خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به روند اصلاح سیاست‌های خصوصی در کشور. آقای دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه از رؤسای سابق این سازمان پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. کبیری مشاور کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره طرح ترافیک گفت این طرح تقاضای 200 یا 300 هزار خودرویی که قصد ورود به طرح ترافیک را دارند محدود به 104 هزار دستگاه می‌کند. وی در برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو همچنین گفت قبل از کرونا ظرفیت اتوبوس و مترو دو برابر صندلی نشسته بود، یعنی به تعداد صندلی‌ها ظرفیت برای افراد ایستاده داشتیم و اگر بخواهیم وضعیت فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم حداقل 4 برابر ناوگان فعلی احتیاج داریم. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
با سخنگویان
رادیو گفتگو در راستای رسالت اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف اقدام به گفتگو با سخنگویان دستگاهی مختلف نموده و بخش با سخنگویان رو در برنامه رویداد یا بدون خط خوردگی که الان شنونده هستید راه اندازی کرده که امروز در و در این بخش میزبان سرکار خانم صدیقه ببران هستیم، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو. خانم ببران سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
متشکرم، ممنون که در این بخش با ما همراه هستید. خانم ببران، همطور که خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کردم، در بخش با سخنگویان این فرصت در اختیار سخنگویان محترم وزارتخانه ها و دستگاه مختلف اجرایی قرار داده میشه که به حال از برنامه های خودشون و اتفاقاتی که به حال مهم هست و حائز اهمیت هست در اون دستگاه یا وزارتخانه در حال وقوع هست یا به زودی از اونها رونمایی خواهد شد، برای عزیزان شنونده ما توضیحاتی رو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بنابراین متشکر. من از فرصتی که در اختیار من و مجموعه وزارت نیرو قرار دادیم سپاسگزارم. من اجازه بدین که صحبتام رو اول با چند خبر شروع کنم و بعد یه بخشی هم در حوزه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی داریم خدمتتون. حتما شنوندگان محترم اطلاع دارن که ما در وزارت نیرو از مهر ماه سال گذشته پویشی رو با عنوان پویش هر هفته الف به ایران شروع کردیم که بر اساس اون هر هفته پروژه هایی رو در یک یا چند استان کشورمون افتتاح یا پلنگزنی میکنیم. در واقع تعداد پروژه هایی که وعده داده شده بود برای سال گذشته 227 پروژه بود که سرمایه گذاری حدود 33,000 میلیارد رو داشت و خوشبختانه همه اون پروژه ها تا انتهای سال گذشته به بهره برداری رسید و برای امسال هم این پویش قراره که تا آخر امسال از 250 تا طرح آبی و برقی بزرگ کشور با سرمایه گذاری حدود 50,000 میلیارد تومان بهره برداری بکنه.
بله.
این پروژه ها عموما معطوف به کارهاییه که در کوتاه مدت و برای افزایش سطح رفاه و برخورداری هموطنان عزیزمون توی نقاط مختلف کشور انجام میشه. البته قطعا پروژه های بزرگتر که طبیعتا زمانی بیشتری برده و حجم ریالی قابل توجهی هم رو داره در لیست این پروژه ها فراوان هستن. همین شنبه که گذشت ما در قالب همین برنامه پویش در استان قم بودیم و در قم از پروژه توسعه و بازسازی و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلابه شماره 2 شهر قم بهره برداری شد. این پروژه از در واقع آبان 97 شروع شده بود و اواخر سال 98 کار فنیش تموم شد. معمولا یه دوره آزمایشی بهره برداری داره و بالاخره پروژه افتتاح شد. در واقع حدود 20 میلیارد تومان هم برای این پروژه در نظر گرفته شده بود که حالا با افتتاح این پروژه حدود 250,000 نفر دیگه تحت پوشش خدمات فاضلاب در شهر قم قرار میگیرن. یکی از موضوعاتی که در ارتباط با وزارت نیرو توی یکی دو هفته گذشته چه توی رسانه‌های سراسری و به ویژه مطبوعات محلی و شبکه‌های اجتماعی محلی مطرح شد، موضوع آبرسانی بود به روستاهای منطقه قیزانیه در استان خوزستان که به هر حال همونطور که میدونین مسائلی رو هم در پی داشت. به هر حال همکاران من به سرعت با بسیج در واقع همه توانشون وارد عمل شدن، اگرچه که کار حوزه آبرسانی به روستاها به خصوص در این منطقه تازه، یعنی همین تو همین یکی دو هفته و یک ماه گذشته شروع نشده.
بله.
در واقع شروع شده بوده ولی خب به هر حال با اتفاقی که افتاد سرعت بیشتری داده شد و همون اول کار مسئولین وعده 3 هفته‌ای رو برای تامین آب به بخشی از روستاهای این منطقه دادن که به اصطلاح در اولویت قرار داشتن و با توجه به اینکه واقعا سعی کردیم که هرچه زودتر این مسئله حل بشه، روز شنبه فاز اول پروژه رو بهره برداری کردیم. یعنی در واقع آب یه هفته هم زودتر از اون چیزی که وعده داده شده بود به روستای قیزانی رسید. البته عرض کنم که این مرحله در واقع مرحله اول پروژه است که حدود 17,000 متر مکعب آب در شبانه روز به منطقه اختصاص داده شده، یعنی ظرفیت انتقال آب به این روستاها 2.5 برابر شده.
بله.
بعد لازمه که بگم که مشکل اصلی اونجا افت فشار و پایداری آب بوده، یعنی که یعنی اینجوری نبوده که اصلا آب نداشته باشن، منتها توی یه ساعت‌های افت فشار بوده که علت اصلیش هم قدیمی بودن و فرسوده بودن خط انتقال و محدودیت در واقع ظرفیت مخازن بوده. این سوال قراره که برای آبرسانی به 85 روستای بخش قیزانی که در واقع باقی مانده در یک بازه زمانی 2 ماهه، یعنی تا اول شهریور